لحظات شبانگاهی آرامش بخشی رو برای یکایی که شما هموطنان عزیز و ارجمندم آرزو میکنیم. اینجا همچنان مشق شیدایی شبکه رادیو گفتگو هست و خیلی ممنون سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستین. صحبت‌های میهمانان عزیز و ارجمندمون رو و در واقع مقدمات صحبت‌هاشون رو تا اینجای برنامه شنیدین و ازتون دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید. امیر سرتیپ دوم خلبان آزاده جانباز جناب آقای محمد یوسف احمد بیگی میهمان ما هستند و همچنین امیر سرتیپ دوم خلبان آزاده جانباز جناب آقای محمد صدیق قادری که هر دو بزرگوار حدود 10 سال رو در زندان‌های رژیم بعث عراق اسیر بودند و امشب داریم قصه آزادگی و سربلندیشون رو از زبانشون میشنویم و از مصاحبت با این دو بزرگوار لذت میبریم. خواهش می‌کنم همچنان همراه ما باشید. امیر احمد بیگی عزیز، از اون 10 سال بگین، چطوری سفری کردین؟ چطوری مخصوصا اینکه اون قصه هم که گفتین روز قبل خانوادتون، همسر بزرگوارتون، دختر خانمتون و مادر بزرگوارتون اومدن همدان و شما رو دیدن، بعد 11 صبح یه دفعه به شما خبر دادن که باید پرواز کنید، چطوری این 10 سال رو گذروندین؟ امیری قدری برامون ملموسش کنید، مصداقی بگین. آخه خیلی سخته، من خودم عرض کردم وقتی کسی میگه 10 سال اسیر بودم، من خودم یه حس خاصی بهم دست میده، یه حس اذیتی، یه حس عجیبی بهم دست میده. در خدمت شما هستم.
عزم موجود اونجا فرمودین که چه احساسی داشتین وقتی این دختر 5 ساله رو ترک کردید فلان.
بله.
و این یک شب موندن با خانواده و فرداش ترک کردن، این خیلی برام خیلی سنگین بود. شاید بیشترین غمی که من داشتم در رسالت اینه چرا یه شب. به خصوص مادر پیرمونم اومده بود. بله. به هوای این که ما رو ببینه اونجا، فقط یک شب ما رو دید و فرداشم رفتیم برگشتیم. و جالب اینه که اون شب بعد از ظهر من رفتم برای اینا ماهی خریدم، چون خیلی علاقه داشتم اون موقع به ماهی.
درسته،
میدونستن که من تو خانواده بمونم، رفته بودم ماهی خریده بودم. فردا که اون ماهی رو درست کرده بودن، مادرم نخورده بود تا 10 سال که من برگشتم، لب به ماهی نزده بود دیگه.
عجب.
حالا این یه چیز بوده.
بله
بله، ما اونجا اسیر شدیم و الحمدلله تقریبا سالم در اومدیم از کابین، هم خودم هم کابین آقام مرحوم ایوب حسین نژادی که ایشون بعدا به پس از اسارت به خاطر عارضه قلبی
خود رحمت
فوت کرد، خدا بیامرزدشون. بعد اسیرشون در جبهه و ما رو بردن و به استخبارات وزارت دفاع عراق، اونجا چند شب بودیم. بعد از 10-15 شب ما رو بردن به اون استخبارات که به اصطلاح اوسرا میگفتن بلغرفه. بعد اونجا مدت حدود 6 ماه اونجا در سلول انفرادی بودم. یکی 2 دفعه بازجویی کردن. بعد از بازجویی ها چیزای خاص خودشون داشتن، اطلاعات خاص خودشون میخواستن، اگرچه همه اطلاعات رو از ما داشتن به وسیله آمریکا و چند نفر خائنی که فرار کرده بودن از ایران و اطلاعات رو در اختیارشون گذاشتن. بعد ما رو بردن ابو غریب، زندان ابو غریب. دیگه متاسفانه این 10 سالی که ما ابو غریب و ابو رشید بودم هیچ تماسی با ایران نداشتیم، ارتباطی نداشتیم. از مفقود الاثرها شدم و اونجا بودیم تا زمان آزادی.
آها.
و اونجا زندگی خاص خودمونه داشتیم دیگه، یه دیسیپلین نظامی سخت، چون پس از مدتی به حساب متوجه شدیم که باید یه دیسیپلین نظامی سخت برای خودمون برای حفاظت و سلامت بچه ها داشته باشیم که نتونن بر ما نفوذ کنن، که اونم با مدیریت اون موقع سرگرد محمودی که ارشدمون بود و همکاری بچه ها خیلی به نحو احسن و خوب انجام شد و الحمدلله یک جمع 32 نفری سالم برگردوندیم ایران.
خدا حفظتون کنه انشالله. آها شما مفقود الاثر هم پس بودی. و اینکه کلا من فکر میکنم نسبت به خلبان ها سختگیری بیشتری داشتن، درسته؟
خب اون بستگی به نوع رفتار داشت.
آها
متقابل رفتار. ما اول که عرض کردم خدمتون
فرمود.
اونجا مثلا از غیرت و تعصب و این چیزا باشون کلنجار میرفتیم، بحث سیاسی میکردیم، بعضی مواقع ایجاد اشکال میشد. بعد دیدیم اینا جز اینکه یه طرفه باشه و اونا بتونن به ما توهین کنن، سعی کردیم جناب محمودی رو ارشد قرار دادیم و گفتیم فقط ایشونه که دستورات رو میده، ارتباط داره، خواسته های ما رو میگه و جواب میگیره، میاد به بچه ها میگه.
مقتدرانه ایستادیم.
آره مقتدرانه ایستادیم، یه دیسیپلین برای خودمون چیز کردیم به خاطر که ضربه از دشمن نخوریم. احسن. چون اونا آزاد بودن دیگه، هر توهینی میکردن، کما اینکه بچه ها جواب میدادن حالا بیا کتک و فلان. خب این یه طرفه بود دیگه، اینه سعی کردیم به انضباط درش بیاریم، به دیسیپلین درش بیاریم و
درست.
یه کمی راحت تر شدیم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. انشالله باز خدمتتون خواهیم بود. شما با امیر قادری هم دوران اسارت هم با هم بودین، درسته؟
من که رفتم ایشون اینا رو یه عده رو برده بودن اردوگاه ها. اونا هم ابو غریب بودن، منتها من 6 ماه بعد، من تقریبا خرداد 60 رفتم ابو غریب.
درسته. امیر قادری شما هم مفقود الاثر بودین؟
ما که چند سالی
ما دیگه اردوگاه ها رفتیم.
بله مفقود الاثر بودیم، بعد پیدامون شد.
درسته. این که این 10 سال رو پشت سر گذاشتین، حالا باز شما شاید حالا اردوگاهی بودین، شاید باز یه قدری امیدتون بیشتر بوده نسبت به کسایی که اصلا مفقود الاثر بودن، این 10 سال رو چطوری گذروندین؟ 10 سالی که اصلا تقریبا معلوم نیست هیچ چه اتفاقی برای شما میفته، هیچ چیزی از آینده پیش روتون معلوم نیست، اینکه اصلا بر میگردید بر نمیگردید، قراره تا کی. این به نظرم این که معلوم نیست چه اتفاقی میفته حس سختری به آدم میده، اونم مثلا آدم در اسارت باشه. این 10 سال امیر چی کار کردیم؟
ببینید من بدون رو دروازی خدمت شما عرض کنم که این برنامه شما اگه 10 ساعتم طول بکشه برای من کمه که بتونم اون احساسات اون لحظات رو واسه شما جوری به تصویر بکشم که شما حسش کنید.
ما شرمنده ایم که وقتمون کم هست،
مجبوریم که خیلی خلاصه از این در. ولی من یه مسئله رو عرض کنم، وقتی که این جنگ شروع شد، همون لحظه جدایی از زن و بچه، با اون حس دفاع از وطن و الان دشمن داره میاد و مردم چشم امیدشون به تنها نیروی منسجم که باقی مونده بود اون دوران بود، این یه حس خاصی به ما میداد که هر چه زودتر به عنوان یه خلبان من برگردم بدون توجه به مسائل و مشکلات و مصیبتایی که سرم اومده. و من یادم میاد که داخل پست فرماندهی که خلبانا جمع می شدیم، من خب هر روز می دیدیم که یکی دوتا از بچه ها چند تا از بچه ها می افتادن و یا شهید می شدن یا اسیر می شدن.
بله.
خب این رو ما تأثیر بایستی می زاشت، ما سعی می کردیم تأثیر ها مثبت باشه، بچه ها بدون از دست دادن روحیه با قدرت بالاتری هر دفعه می رفتن می جنگیدن و انتقام اون شهید اون روز رو هم میخواستن بگیرن، چه رسه به اون شهیدایی که قبلا ازشون یاد کردیم.
بله.
برصورت و من میدیدم که وقتی خانواده اون شخص تماس میگیرن با پست فرمانده، مثلا بهشون گفته میشه، به سر دوانده میشدن چون نمیدونستیم چی بگیم اون لحظه، مثلا میگفتیم هنوز مأموریت الان بیرون نیومده فلان. این بود که من یادم روز هفتم، یعنی یه روز مونده به اسارتم، من داشتم با همسرم صحبت میکردم، گفتم ببین عزیزم، وقتی که بهت گفتن رفت مأموریت زنگ زدی اینجا یا نیستش فلان، بدون که من افتادم دیدم امین آقای احمد بیگی رو سرم، گفت با زنها اینجوری صحبت نکن، اعصابشون رو داغون نکن، من یادم ایشون خیلی ناراحت شد از من، گفت تو داغون میکنی اینا رو. گفتم درسته، ولی زمان زمان جنگه، بایستی اینا رو آمادگی بدیم، یه کاری بکنیم که بدونن که داره اینجا چی میگذره،
راحت تر کنار بیان.
به هر حال من در اون روزی که اسیر شدم، خیلی خلاصه بر روی بغداد وقتی اسیر شدم، از هواپیما پریدم بیرون، خب بر اثر شدت باد و سرعت در هنگام پریدن بازوی چپم قطع شد و وقتی هم که اومدم رو زمین، شاید بیشتر از انتهای خیابون الرشید بغداد در واقع افتادیم، شاید چندین هزار نفر به ما حمله کردن و من ظرف 10 ثانیه 23 استخون بدنم رو مردم با بیل و با کتک و با گرز و قنداق تفنگ و مشت و لگد قطع کردم.
عجب.
و بعدش هم منو بستن به پشت یه وانت که بکشن با چتر خودم، که خوشبختانه یه بند خدایی به اسم استاد حسن بهش میگفتن. حالا تو اونا منظور استاد حسن مثلا استاد نبوده، لفظشون اینجوریه که یکی رو که معتمد باشه میگه. این شخص خودش انداخت رو من و چترم رو باز کرد، گفت چجوری باز میشه؟ گفتم اینجوری، چون من دیگه دست و اینا نداشتم. البته با اون وجود خودم کمکش کردم، بعد دست های شکسته منو بهم پس داد و حالا از اونجا رفتیم. حتی بعضی که سوار وانتمون کردن، یه مسائلی اتفاق افتاد که چند تا ماشین بنز اومدن که بعد فهمیدیم که دخترهای صدام بودن، اومده بودن که من رو ببینن، که ببینن این اسیر چه جونوریه مثلا از دید اونها، چی میخوان ببینن. حالا چون گفتم گنجایش برنامه شما در چیز نیست، اینو تو خاطرات خودم نوشتم. در صورت من 7 سال بر اثر همین کتک هایی که خوردم به صورت فلج و نیمه فلج در اسارت بودم. مثلا ماهی 25 روز کامل فلج می شدم.
عجب.
و خب توی این دوران هر اسیری چه 1 دقیقه اسارت کشه، 1 دقیقه حالا حرفم، 1 ساعت اسارت کشیده باشه تا اونی که 10 سال کشیده، برادر من، عزیز من، هیچ فرقی نداره. اینا از دیوار خون گذشتن. به قول مرحوم حاج آقا سید علی اکبر ابو ترابی، ایشون فرمودن از دیوار خون گذشتیم. اون 1 ساعت اول اسارت یا 1 روز اول اسارت یا 1 ماه اول اسارت واقعا داغون کننده است. به عنوان مثال تو سلول میندازنت، باورت نمیشه، میگی من چی کار کردم؟ حتما اشتباهی شده. من از وطنم دفاع کردم، من از شرفم دفاع کردم، از ناموس ملتم دفاع کردم، چرا باید اینجا باشم؟ حتما خطایی شده. کم کم بایستی شرایط رو بپذیری. و حالا هر اسیری هم یک طریقه خاصی اسیر شده، یه مسائل خاصی برش گذاشته. اینه که دوتا اسیر خلمان سرنوشتشون عین هم نبودن، طور که دوتا رزمنده به اصطلاح نیروی زمینی ارتش یا سپاه یا بسیج عین هم نبوده.
درسته.
و هر کدوم یه بلاهای مشخصی سرشون اومده. در نتیجه هر کدوم از ما یه مسائل و مصائبی رو پشت سر گذاشتیم. آقای احمد بیگی وقتی اسیر شدن، 6 ماه بعد از اسارتشون آورده شدن ابو غریب، زمانی آورده شدن که ما از چند ماه قبلش یه جداسازی کرده بودن خود عراقی ها بین به اصطلاح اون 70-80 خورده اسیری که اونجا بودیم تو زندان ابو غریب، که از کل ارتش بود، منظورم نیروی زمینی، هوایی، دریایی حتی بودیم اونجا و حتی نیروی انتظامی بودیم اونجا. اینا بینمون میخواستن یه جدایی بندازن، حالا بعضی ها رو به عنوان حزب اللهی جدا کردن از بقیه، بردن یه طبقه بالاتر و بقیه فکر میکردن که اینا رو بردن بغداد واسه شکنجه. یه همچین چیزای روحی رومون کار میکنن و هر روز هر روز یه برنامه روحی و روانی رو ما پیاده می کردن. من اگه بشینم از شپش هایی که اینا به جون ما انداخته بودن میلیاردی واسه شما صحبت کنم که 3 ماه طول کشید تا ما اینا رو ریشکن کنیم، باورتون نمیشه چه زجری ما کشیدیم. به هر حال بعد از این که ما رو جدا سازی کردن بردن طبقه بالا، آقای احمد بیگی هم من قشنگ خاطرم هست، چون ما به وسیله مرس به همدیگه اطلاع میدادیم با زدن ضربه به صورت حروف الفبایی،
بله،
و فهمیدیم که آقایون تشریف آوردن و خیلی هم خوشحال شدیم که ایشون هم زنده است. و بر صورت یه 3 ماهی بعد از اومدن ایشون هم بازم توی همون جا، ولی ما باز هم از این بچه ها جدا میکنم بردن تو تک سلولی نگرمون داشتن در یه جایی به اسم مخزن در زندان ابوقره.
درست. من فهمم اسخای میکنم، فکرم 3-4 دقیقه کلا فرصت داریم.
بله.
پایین برنامه.
به هر حال این 10 سال در شرایط خاصی واسه ما گذشت، ولی اون چیزی که مهمه، تک تک اسیرا، چه بسیجی، چه سرباز، چه ارتشی، چه هوایی، چه زمینی، چه سپاهی، با شرفی زندگی کردن و همه میگفتن جوری بایستی زمان رو بگذرونیم که 100 سال دیگه نواده های ما وقتی راجع به ما بخونن سرشون بالا بگیرن، نه سرشون پایین بندازن.
احسنت بر شما. خیلی ممنونم. درود بر غیرت و شرفتون. کلا فکر کنم 2-3 دقیقه فرصت داریم. امیر احمد بیگی عزیز، من حالا میخواستم از لحظه آزادیتون بپرسم، ولی خب چون وقت نیست این رو بپرسم، که چون من معمولا این رو از آزادگان از زمان میپرسم آخر برنامه، که شما با خدا معامله کردین و قطعا از کسی انتظاری ندارین، فقط میخوام بدونم حرف دلتون با جامعه امروز و علل خصوص با جوانهای امروز چیه، به عنوان عزیزی که 10 سال از بهترین لحظات عمرتون رو در اسارت بودین.
جوانهای ما خیلی باید حواسشون جمع کنن، خیلی تحت تأثیر فرهنگ غربی، البته توطئه فرهنگ غربی هستیم،
بله،
در خیلی تحت تأثیر استکبار، فرهنگ استکباری، اختلاف، بیوطنی فرهنگی، همه چیز فرهنگی ایران داریم از یاد میبریم. ما یه فرهنگ داریم، از نظر لباسمون ما فرهنگ بهترین لباس ایرانی رو داریم. ول کنن این لباسای هالیوودیو. بابا غیرتمون کجا رفته؟ چه زن چه مرد. استقلالمون رو حفظ کنیم. فقط میخواستن استقلال ما رو از بین ببرن و نتونستن. الان هم همین کار رو میکنن. الان این چیز اقتصادی، از نظر اقتصادی ما اسرا میدونیم یه نان ساندویچ 2 لیوان آب کافیه. نمیشه. ما تو خانواده میگه شما چرا اینجوری فکر، مگه میشه؟ بله زندگی این نیست، ولی بله. استقلال این ارزششو داره.
بله. متشکرم امیر، خیلی ممنون. امیر قادری شما هم خیلی کوتاه لطفاً همینو بفرمایید که عرض کردم با کسی دیگه معامله کردین، با خدای خودتون معامله کردین، ولی حرف دلتون با جامعه امروزی و جوان.
حرف دل زیاده جناب کامران عزیز،
ارادتمند شما.
خیلی مسائل هست بایستی گفته بشه که ما چون اصلا هیچ بحث سیاسی نداریم و هیچ جا داخل سیاست نمیشیم به خودمون اجازه نمیدیم، ولی من اگه رفتم اونجا به خاطر این آب و خاک و وطنم و یه وجب خاکم و اجازه ندادم که اون جوری که میتونستم هیچ صدمه‌ای به این آب و خاک بخوره، خب همین انتظار رو از دولت مردمم دارم که با مردم صادق باشن. من برای پول نرفتم، برای رضای خدا رفتم. تا الانم هیچ دینی به گردن مردممون نداریم، چون با خدا معامله کردیم و هیچی هم نمیخوایم. من حتی به خود آقا عرض کردم، حالا قصهش دراز، اون در اینجا نمیگنجه، ولی از دولت مردمون میخوام با مردم صادق باشن. مردم هر کسی یه شیوه یه رفتار رو دوست داره عمل کنه. من نمیتونم واسه اونا بگم این لباس بپوش، اون رفتار بکن، اون فلانو بکن. زمانم زمان ما نیست.
بله.
رفته جلو، پیشرفت کرده، پس بایستی با علم و تکنولوژی و فلان پیشرفت کرد. و اگه دولت مردی انتخاب میشه همه این مسائل رو باید در نظر بگیره، و اگه کسی میخواد اون کاری رو که ما کردیم اجر بذاره، ارج گذاشتن به مردم، صادق بودن با مردم بالاترینش.
دقیقا. خیلی ممنون، متشکرم از هر دو میهمان بزرگوار که توفیق داشتیم امشب در خدمتشون باشیم. صمیمانه ازشون ممنون و سپاسگزارم که لطف کردن تشریف آوردن خدمتشون بودیم، و به وجود نازنینشون افتخار میکنیم و قدردان زحمات خودشون و خانواده‌های محترمشون هستیم. از شما هموطنان عزیز و ارجمند هم ممنونم. درود بر همه شوازدان و خداحافظ مردم شریف ایران.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. انشاءالله در هر کجا که هستی سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد از رادیو گفتگو. برنامه مشق شیدایی بود که به ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، بیان خاطرات آزادگان پرداخت. همچنان همراه ما باشید و این شبکه رادیویی رو دنبال بکنید که این شبکه برای شماست، و امیدواریم شما سرمایه های این شبکه و مخاطبین ارجمند هم از اون استفاده بکنید. دوستان، آرامش تحفه‌ای گرانبهاست با رنگ عشق از جانب خدا. در این لحظات شبانه این هدیه رو برای شما دوستان نازنین آرزومندیم. شبتون پر از آرامش، کامتون شیرین، دلتون شاد و لبهاتون همواره گل لبخند. آرزو میکنیم که به آرزوهای قشنگتون برسید و زیبا زندگی بکنید. شادی تو قلبتون باشه، آرامش تو زندگیتون. روز روزگارتون شاد باشه و شبهاتون در این لحظات پر از آرامش. گل را به عزیزان می دهند و محبت را به مهربانان. خودم لایق شماست که هم عزیزید و هم مهربان. دست دست گلهای زیبا تقدیم به دلهای مهربان شما. شبهاتون پر ستاره. خب امیدواریم حالتون خوب باشه، این لحظات شبانه رو به خوبی سپری بکنید. دوستان، زندگی زیباتر میشه به شرطی که به اندازه تمام برگهای پاییز برای همدیگه آرزوی خوب داشته باشید. خوش آمدید به رادیو گفتگو. شبتون قشنگ، همراه با آرامشی وصف نشدنی. لحظه لحظه زندگیتون مملو از عشق و محبتی خدایی. آرزو میکنیم این لحظات به همه شما خوش بگذره. شبتون پر از شادی های بی سبب، قلبتون مملو از مهربانی، دستتون سرشار از